بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اما چگونه حیوان ناطق و جانور گویاست باید دید که صفات مکتسب او چگونه است. مطابق اون صفات و ملکاتش که با خوی هر حیوانی مناسب و موافق است همون حیوان است. در مورد صفاتی که در انسان است، این صفات بر اساس اعمال شخص پدید می آید، چون همونطور که به عرض سوندیم نفس در ابتدا که به تعبیر شریف قرآن هیچ گونه از مادر متولد شده، علمی را آگاهی و دانسته‌هایی را نداره جز این که خداوند به ایشون طول شکار داده است که به نام قوای ادراکی او و عملی اویان که میخواهد با این طور شکارش اونچرا که در عالم به منزله علم انباشته روی هم آفریده شده است، این انسان کسب بفرماید، اکتساب کند، کسب کند، که در حقیقت انسان برای کسب آفریده شده است و خداوند انسان را کاسب آفریده، به همون معنای عرشی کسب و اکتسابی که در جلسات هفته قبل برز محضر تقدیم داشتیم. به تعبیری میخواهید اصطلاح بفرمایید، میگید که خداوند انسان را کاسب آفریده است که کسب ذاتی انسانه، اما اکتساب ذاتی انسان نیست، که خداوند به ذات انسان را برای اکتساب نیافریده است. حالا که جعل لکم السمع والابصار والافئده، که به انسان طور شکار داده است که میخواهد در نظام هستی شکار بفرماید عالم را، شروع می کند با این قوای ادراکیش به کسب در نظام هستی. اگر کسب بفرماید برای او صفات مکسوبه در نفس حاصل می شود، قهرن این شخص را، این فرد را، شرع مقدس دین الهی او را به نام انسان می داند که قوایش را دارد به کار میگیرد برای به دست آوردن صفات و کمالات و ملکاتی که این صفات به مطابق طبع انسانی او در نظام هستی است. چطور در مقام خود قوا اگر میخواهد ببیند، میبینی چشم رو باز میکنه که ببینه، هرگز برای دیدن با گوش در نشأه طبیعت عمل نمی کنه که گوش رو باز کنه بگه من میخوام ببینم اشیا را، معنا نداره. اگه بخواد از راه گوش باید بشنود. میبینید که هر یک از این قوا در موطن خودشون به مطابق سرشت ذاتیشون، بافتشون که جبلتشون بر ادراک خاص مخصوص خودشونه عمل میکنن. حالا اگر انسان‌ها این طور شکار را، این قوا را، اون چرا که خداوند به اینها داده که عالم را شکار بفرمایند، در جهت انحراف به کار بگیرند، این آقا دیگه کاسب نیست، این شخص در نظام هستی کاسب نیست، با اوصاف و صفاتی که برای ایشون از ناحیه اعمال قوا در بخش خلاف انحراف برایش تحصیل می شود، اونها را تعبیر می فرمایید مکتسبات این شخص. این مکتسبات برایشون هویت می سازن، حقیقتی می سازن، حالا به ظاهر صورت انسانی داره، شکل ظاهریش را مستقل قامه خداوند ساخته و از اونی که حق متعال ساخت بر اساس نطفه اون درست ساخته شده، اون خلاف نی، ولذا صورتش به این شکل به این بافته خلاف نیست، مطابقه با طبع عالمه. اون کافر هم، اون مشرک، اون ظالم، ایشون هم میبینید وقتی میخواد تشنه شده به دنبال آب میره، گرسنه شده به دنبال غذا میره، میبینید در اون بخش کاسبه. اما اوصاف صفاتی که از ناحیه ادراک قوایش برای خودش به دست میاره، این اوصافش اوصاف اکتسابیه، کسبینی. اگر کسبی بود همینطور که ظاهرش را عالم انسان ساخته است، ایشون هم از همین نظام هستی با ادراکاتش نیرو میگیره، صفات میگیره، همین انسانسازی خودش رو تقویت میکنه، یعنی همبایی با عالم میشه، تطابق پیدا میکند با عالم در ساختار وجودیش. عالم که برای او بد نساخته، کل نظام هستی بر اساس وحدت سان که حکایت از امکان استعدادی در نظام هستی هست، بر اساس وحدت سان عالم با نون و آب برای او بد نساخته، خوب چهره هم براش ساختن. الان چهره صدام را، همین چهره ظاهریش را، اینی که عالم ساخته را آدم در نظر بگیره، خیلی زیبا، کجا خلاف ساخته شده؟ تمام عالم جمع بفرماید، تمام دانشمندان نظام هستی جمع بشوند، میتونن در خلقت ایشون که عالم ساخته است اشکالی بگیرن؟ اشکالی وجود نداره که. حالا که نفس میاد اون قوا را، این قوه باصره را، سامعه را، شامه را، زائقه را، لامسه را، خیال را، وهم را، این قوا را که داره به کار میگیره که از راه ادراک و بعد از علم از باب عمل پیاده بفرماید، حالا از اینجا میبینید که برخلاف طبیعت فطرت انسانیش که مطابق با طبع نظام هستی ساخته شده، حالا راه اکتساب در پیش گرفته. حالا این علم و عملش جوهرن و دارن او رو می سازن. چجوری ساخته میشه؟ به هر صفتی که باشه، به هر اعمالی که باشه، حالا در خودشون می سازه. از این به بعد اگر قوا را در جهت درستش به کار نگیرد، اینها مدرکات قوایش می شوند اکتساب. این اکتساب اوائل اوصاف به صورت حال، حالا وصفش که با تکرار عمل به صورت ملکه در آمده، این وصف راسخ شده در جان او، در سر او، در حقیقت او. اینها را حالا می فرمایید که صفات مکتسب، ملکات مکتسب. چون ملکات او به مطابق فطرت الهی او کسب نشده، به دست نیامده، به یک تعبیری این اعمال را، این صفات را بر نفسش، بر جانش تحمیل کرده، چون مطابق خواسته ذات انسانیش نی که اینا را به دست آورده، اینا تحمیلی، اینا میشه ملکات اکتسابی. حالا به تعبیر جناب مولوی در انسان شناسی، ما برون را ننگریم و حال را. این برون خوبه، خوب ظاهرش چطور؟ خیلی خوبه، نون و آب میخوره که جسمش، بدنش تصفیه میشه، چطوره؟ خیلی خوب. شکل ظاهریش درست در عالم آفریده شده یا خلاف؟ درست آفریده شده. اون روز که پدر و مادرش به نام قوه شهوت میلی به هم جنس بودن همدیگر پیدا کرده بودن و به طرف همدیگر رفتن تا نطفه منعقد شده، اون کار خلاف بود یا درست بود؟ کار مطابق با نظام هستی خلاف نیست که. انسان طوری آفریده شده که مرد میل به زن داره، زن میل به مرد داره، این میل خلاف نیست، این که درست آفریده شده که. بعد حالا این پدر و مادر فرزندی ساختن به نام معاویه، به نام یزید، به نام چه، این فرزند ساخته شده ها مطابق با طبع نظام هستی است یا برخلاف عالمه؟ به مطابق میل نظام هستی، خلاف نیست که. اما این آقا میگه حالا ما برون رو ننگریم و حال را. ظاهر درسته، بله ظاهر درست آفریده شده، بله احوال آقا ظاهر درست آفریده شده، اما ملکاتش صفاتش ما درون را بنگریم و حال را ببینیم اون چیه. برون را بنگریم و حال را نخه، این درسته، این خوبه، بد که نیم، هیچکی بد آفریده نشد. وقتی میریم به درون، درون دیگه مطابق ساخته خود شخصه، ذات او، هویت نفس ناطقه او که اولین بار او را خداوند از مادر متولد کرده است، هم نفس ناطقه او درست ساخته شده و هم بدن او درست ساخته شده. اما از این به بعد که شروع می کند به دیدن، به شنیدن، به خوردن، به بو کردن، به ادراکات، از این به بعد دیگه داره خودش می سازه، از این به بعد خودش داره خودشو می سازه. هر جور ساخته است، فعلا در ابتدا نفس او بیرنگه. اگر نفس او را در هنگام کودکیش بخواهید در یه قالبی، در یه صورتی ببینی، مطابق با همین ظاهر بافت هیکلش خیلی خوب ساخته شده، اما یک باطن بیرنگی داره، یه نفس ناطقه بیرنگی داره. اون چنان مجرد هست که به هر چه رو بیاورد خو میکنه. هرچه حالا داره میشنوه، داره رنگ میکشه، دارد میبوید، رنگ میکشه، اعمالش دارن او رو رنگ میدن، حالا داره برای او صفات میسازه، هویت میسازه. هرچه را که از این به بعد ساخته است، اگر بر اساس ادراکات درست و اعمال درست پیش برود که مطابق طبع نظام هستیه، این صفات میشه صفات کسبی. این انسان رو می فرمایید انسان مکسوب، انسانی که از راه علم و عمل درست کسب کرده و خوب خودش رو ساخته. این آقا که در این مسیر کسب است، عارف می گوید این رو من می گویم انسان. این داره قوه‌هایش رو، استعدادهایش رو درست شکوفا می فرماید، به مطابق طبع نظام هستی داره تطابقش می ده، درست بار می آره. اگر نخیش درست بار نمیان، برخلاف داره میره، ادراکاتش خلافه، اعمالش مطابق با بافت وجودیش در نظام هستی ساخته نمیشه، تطابق نداره با عالم، اینجا صفاتش میشه مکتسب. حالا که مکتسب شده، ببینیم که انسانی را که منطقی میگوید جانور گویا، حالا ببینیم این چگونه انسانیه، چه حقیقتی داره. لطف بفرمایید صفات مکتسب او را درست شناسایی بکنید اگر اهلشین. انبیا، ماها که تبلیغ میریم، ما این قوه خیال ما و نفس ناطقه ما فقط ظاهر مردم را عکسبرداری میفرماید و بر اساس ظاهر میگه خب همه مردم انسان هم دیگه. این همین همونیست که آقای منطقی به ما گفته انسان اینجوری انسان میشناسیم. ولذا اگر خواستیم هم تبلیغ برویم، از قبل مثلا ماه رمضان مطالبی را از کتابها، از نوشتجات، از این ور از اون ور، چهار تا آیه قرآن، پنج تا روایت، دو تا داستان، اینها را تعریضی میکنیم، نسخه ها رو از قبل می نویسیم، بعد میریم برای مردم منبر میریم و حرف میزنیم و مردم هم بنده خدا خیلی هم ما رو بهبه و چهچه میکنن، بعد هم تشیم میارن مسجد و یه مقداری حرارتی هم میگیرن، یه کمی داغ هم میشن، یه کمی اونها رو از جهنم و از اینها میترسونیم، بعد دوباره تشیم میبرن به سر کار خودشونو و ماه رمضان که تموم شده میبینیم چه عجب، همینی که یک ماه ماه رمضان اومد پیش ما، خیلی هم خوب ریش داشت ظاهرش اینا، به محض اینکه ماه رمضان تمام شده، باز برای اینکه عید داریم همچون تیغ کرده، سه تیغه، ده تیغه، و و لباسهای کذایی و فلان و باز در آمدن، باز همونی که هستن هستن. ای خدا، پس یک ما زحمت کشیدیم و شما می آمدید، ما اینجور حرف می زدیم، خوب به به می کردی که پس همونی که هستی هستی. این چرا؟ برای اینکه ما یه دستگاه دوربین عکاسی داریم که این دوربین عکاسی قوه خیال نفس ناطقه ما از ناحیه این قوه باصره ظاهری ما صور ظاهری افراد رو میبینه. البته صور ظاهری افراد رو کجای عالم بد ساخته است که ما بد ببینیم؟ خیلی هم خوب ساخته شده. اما انبیا، سفرای الهی، اینها از سن 40 سالگی به تبلیغ میرسن. هیچ پیغمبر خدا تا قبل از سن 40 سال مبعوث به رسالت ابلاغی تبلیغی نشده. تمام انبیا همه از 40 سال به بالا. ولذا چقدر باید یه پیغمبر الهی چقدر باید حواسشو جمع کنه جسم او سالم بمونه. حالا ماها که تا سن 40 سال برسیم که هیچی، اونقدر به جسممون ضربه وارد میاریم که دیگه رمقی باقی نمیذاریم، میگیم دیگه پیر شده. و حال اینکه حالا سن 40 سال که رسیده پیر عقله، اما از جنبه جسمی با جان داشته باشه، باید با مردم کار کنه، حرف بزنه. ولذا در مقام قبل از سن 40 سال مقام عصمت دارن، نبوت انبائی دارن، مقام ولایت رو دارن، اما هنوز مأمور به فستع به ما تؤمر نیستن. پس پیغمبر مبعوث میشه، نه اینکه یعنی تازه حالا امروز اومده پیغمبر شده، تازه مسلمان شده، بعد حالا تازه از طرف خدا یه وحی تنزیلی براش آمده، حالا میخواد بری دنبال مردم بیاد شما حرف من رو گوش کنی و هر کسی برگرده آه شما خودتون تا الان سن 40 سال چجوری کار میکردی، بگی خب ما که مبعوثی به پیغمبری که نبودیم، که هر جور بود بود، الان فعلا به من وحی کردن. این که نیست آقا، که ولی الله هست، حجت الله هست، خلیفت الله هست، بعد انسان کامل الهی هست. اون چه که در جانش باید بگیرد گرفته، منتها از سن 40 سال دیگه داره میاد اظهارش میکنن. این برای حالا ساختن مردمه. اینجا این آقا چون درست خودش رو ساخته است، یه دستگاه عکس‌برداری باطن‌دیدی صور ملکات مردم رو داره. حالا به محض اینکه در اجتماع حاضر بشود، تا چشمش به جمعیت افتاده معلومه که این جمعیت صفاتشون چیه، تا الان چه کار کردن، چی به دست آوردن، چی خودشونو ساختن. پس اگر یه پیغمبری مبعوث میشد و در بین مردم اون اجتماعش یک نفر به صفات اکتسابی نبود، همه به صفات مکسوب بودن، اصلا این پیغمبر راجب این مردم بگه آقا خودتونو بد نسازید و فلان، جا داره؟ ضرورتی نداره حرفا رو بزنه. که چه حرفا رو بزنه؟ اینا که بیچاره خودشون خوب ساختن، تا اینجا خوب پیش آمدن. اگر آقا حرفی داری لطف بفرما دست ما رو بگی بالاترها، اگر خبری ما رو بالا ببر، این مقداری که میخوای بگی این مقدار ما خوبی دیگه، اون وقتش برای این حرفا نمیگیری که آقا. منتها جانی دارن، حقیقتی دارن، وقتی به محض این که رسیدن به مردم و میبینن صفات مردم چگونه و اشکال صور مردم براشون مکشوفه، چون مکشوفه دیگه ضرورتی نداره که از قبل آماده کنه ببینه چجوری باید برای مردم حرف بزنه. که اینجا میفرمایید که اینها بلیغن، اینها سخنانشون فصیحه، فصاحت کلامشون اینه که خیلی خوب حرف میزنن، حرفاشون خیلی خوبه. بعد بلاغت کلامشون اینه که به مطابق حال مستمع حرف میزنن. مستمع الان دردی داره، مثلا اجتماع رو الان یه دردی گرفته در عصر جناب رسول الله، درد ربا و درد چه و درد مثلا دختر را زنده به گور کردن و فلان، حالا جناب رسول الله بیاد برای مردم راجع به سحر حرف بزنه. خب آقا این زمان که خیلی مردم سحر و جادوگری ندارن که. بله، حالا اون جناب حضرت موسی راجع به سحر فرمایش فرمودن، اون به دلیل اینکه در عصر ایشون سحر خیلی شکوفایی داشت. که آقا اومده جلوشونو بگیره، خودتون به این کارها بد نسازی. الان چطور؟ الان اصلیه که مردم این عیوب رو دارن، باید برای این عیب ها باید فکر کرد. اون وقت وقتی میخواد دستور براشون بده، تمام این دستوراتی که از اهل بیت علیهم السلام در روایات ما میبینید، آقا دستورالعملهایشون معلوم میشه به مطابق بافت و اقتضای خاص زمانی افراد زمانشون بوده. چرا یک دم میبینن جناب رسول الله در میاد امروز مسجد، مثلا ماه ذی‌قعده است، فرمود که آیا دوست داری که بهتون یه دستوری بدم که از این حالی، از این وضعی که هستی در بیایید؟ بله آقا جان، خیلی خوبه. چیه؟ دستور نماز یک شنبه ماه مبارک ذی‌قعده را بهشون عطا بفرمایید. این مطابق با بافت اون روزشونه، این مطابق با اون ملکاتی است که اون روز اینا داشتن خودشون اینجوری میساختن. که البته عصر جناب رسول الله اینقدر عیب مردم زیاد بود که این خودش هم یک دلیلیه. از بس که مردم اون عصر بیچاره بودن، باید آقا در شؤون مختلف نقایص اجتماعی دستورات صادر میکرد، طوری باشه که چون پیغمبر خاتمه و باید در مقام القاء معارف و حقایق به مردم عصر خودشون، باید مردم طوری هم هستن که پیغمبر در تمام شؤون زندگیشون باید حرف بزنه، در تمام شؤونشون. مثل قضیه حضرت موسی نیست که حالا یه درگیری داشتن با ساحران، یه درگیری داشتن با اصحاب خودشون در یه بخشها. اصلا عصر رسول الله اینقدر گناه زیاد، اینقدر جاهلیت در عصر آقا بیچارگی ها داشت که آقا به اون عظمت، اون کوه بیکران هل به زبان در آمده فرمود ما اوزی نبیون به مثل ما اوزیتون، اونجوری که من گرفتاری کشیدم هیچ کس نکشیده. ها چی بودن؟ چی داشتن؟ چی خودشون ساخته بودن؟ خب حالا میرسیم به این. به محض این که مبلغ رسید به اجتماع، باید ببینه صفات مکسوبه مردم چیه، صفات مکتسبشون چیه. اگه صفات مکسوبه دارن، کسبی دارن، خوبن، باید ببینی اینا راه تقویتشون چیه، چجوری اینا رو بالاترشون ببره. جا برای بالاتر رفتن که دارن، که میتونن به مقامات عالیه بالاترم که برسن، اینا رو تقویتشون کن. اگر دید اجتماعش صفات مکتسب داره، مردم خودشونو بد ساختن، باید یه برنامه هایی داشته باشه که تا اون بدها رو هم درست کنه. نه اصلا راجع به زندگی حضرت موسی، حضرت عیسی سلام الله علیه، لطف میفرمایید میبینید که آقا اصلا روز تو بین این کوچه و بازار دور میزدن بین مردم، گاهی بین یاغی ها، اینایی که منحرف بودن، آقا بیشتر حضور داشتن تا بین اونایی که خوب بودن. خب اونایی که خوبن به دنبال شما میآیند. شما الان میبینید یه روستا رفتی تبلیغ، اونجا میبینید که در بین بچه های این روستا 10 تا 50 تا 100 تا کودک، جوان نوجوان اینا باشن، میبینید مثلا یکی دو تا چند تایی یه مقداری میلی دارن، دنبال مبلغ میان، دوست دارن. خب اینها را آدم دنبال کنه، اینا را قوی کنه، خوبه. اما عمده اینه که باید رفت دنبال اونایی که تفیا در مسیر نیستن، اونها رو باید در آورد. اگه این برگرده بگه آه دو تا بچه با ما خوب بودن، خوب می نشستیم و گب می زدیم، این که هنر نیست. اگه رفته اون دو تایی که یاغی بودن و می فریدن و نمی آمدن، تن نمی دادن، اونها رو بشه کار کرد، سخته. گاهی حضرت موسی اینقدر به دنبال اینا می رفت که بعضی هایی که در مسیر بودن شرعه خداه ایشون که داره همیشه با اینها داره میره حرف می زنه، که با اینا نمی دونن که آقا درد داره. نه اینا نمی دونن که حضرت عیسی چقدر ناراحته، که ناراحت میشه بعد اون به این اشکال میبینه. ای خدا چرا به این شکل خودتون ساختی؟ چرا آدم نمیشی؟ بعد دستشون بگیرم آدمشون کنم؟ نه. و نوعاً هم قربان جان مبارکشون، نوعاً هم حضرت عیسی داره که به دنبال افرادی که در سنین پایین تر به تعبیرمون میگیم جوان بودن میرفتن، داره در زندگیشون، که اینها هنوز درست یه مقداری رنگی اما هنوز بیرنگن، چون اونی که پیر شده اونی که سن بالا آورده، اون که دیگه صفات مکتسب در او جا کرده، اون صفاتش ملکه شده، در جانش رسوخ کرده، طوری که از او دست بردار نیست. بنده خودم برام پیش آمد، دیدم در یک جلسه ای که چند تا پیران چون با هم دیگر توافق هم نداشتن، اون روحانی بیچاره بالای منبر بود، وسط جلسه پا شدن یقه هم دیگر رو گرفتن. ها نمیشه، این الان جا کرده در اون، این صفات مکتسب ریشه کرده، مگه میشه ریشه رو براحتی بکنی؟ اینی که فرمودن آقا تا جوان هستید به دادتون برسید، برای همینه نه جناب حضرت ابن مسکوی صاحب کتاب طهارت الاعراق، ایشون در کتابشون میفرمایند که تا جوان هستید به داد خودتون برسید، که پیر شدی دیر میشه. نمیگم پیر شدی نمیشه تطهیر کرد، اما بدانید من در دوران پیری بیدار شدم و راه افتادم، ولی چقدر سختی کشیدم تا بتونم تخلیه بشم، تا بتونم ریشه‌کنی کنم، سخت میشه. تا جوانی صفات مکتسب در یک جوان ظهور میکنه، نعوذ خدا نکنه، انشالله نکنه، اما میشه ظهور میکنه، ولی اگر کسی بخواهد او رو بسازه راحته. حضرت عیسی داشتن میرفتن، دیدن کنار رودخانه‌ای دریای چیزی کنار آب، دیدن که دو نفر پدر و پسر دارن ماهیگیری میکنن، تو میاندازن ماهی شکار میکنن. آقا رفته جلو و اینها فرمودن که خب چه کار دارید میفرمایید؟ گفتن داریم ماهیگیری میکنن. فرمود که میشه که دست به من بدهید، من هم یه تونه شکاری دارم که با من به ماهیگیری بروید. اونجا چیز جهانگیرخان قشقایی بنده خدا به دام افتاده، اون که پیر بود یه مقداری بله چاو، خب نه خیر ما هم اینقدر دیگه بسمونه، چه بود دیگه بهانه گرفته و نشده نیامده. اون که جوان بود راه افتاد، گفت آقا من میام، خیلی خوبه، گفت بسیار خوب بیا، که یکی از حواریون حضرت عیسی همین آقا جوانیست که شکار شده. آقا جان، طلبه های عزیز، سروران گرانقدر، شما انشالله باید شکارچی بشوید در این اجتماع، شما شکار بفرمایید. کل اجتماع رو که نمیشه آقا، بافت اجتماع و معمولا جامعه طوریست که همگان به طور شما نمی افتن آقا، همگان طور نمی افتن. شما یک سفره آن پهن بفرمایید در مطالبتون، در منبرتون، در جلسات شما، که انشالله همگان از دوست، از دشمن، از خوب، از بد، دیگه اونا رو کار نداشته باشید. مغازه باز بفرمایید، کی میاد مغازه شما خرید میکنه، در خریدار کار نداشته باشید. یه وقتی در آمول که آقا منبر داشتن و جلسات داشتن، تو جلسات آقا بعضی از مسئولین اون روز می آمدن که قبل از پیروزی انقلاب، 5 سال 10 سال قبل از پیروزی انقلاب، بعضی از مسئولین مثلا فرماندار می آمد و بعضی ها می آمدن، که یکی از کسانی که فرماندار اون عصر بود در همین جلسه ها شکار شد، خدا شاهده طوری شکار شده که آمد و یه مذاکره تلفنی داشت این بنده خدا، همین حدود یه چند ماهی میشه اخیراً مرحوم شده، در یکی از شهرستان ها اتفاقا درس معرفت نفس هم میگفت اون شهرستان، درس داشتن هستن، کلاس داشتن، تو رفت باش شما مغازه باز کنید، در رو باز کنید، مغازه شماست، این روزی شما اینجا ریخته است، گوش به حرف هیچ کس ندید، بگرنه ضرر میکنید، مغازه‌تون را، منبرتون را، علمتون را، تحصیلتون را، کمالتون را، این سفره رو باز کنید بیارید بین مردم. الان ایها الناس، بند این حقایق رو دارم، این مطالب رو دارم، شما تشریف بیارید ببینید به کارتون میاد، به جانتون میخوره، به سرتون مینشینه، بفرمایید قضا آماده. هر کس اون روز هم آمده بودن تو کلاس و منبرها و اینها، یواش یواش این طرف اون طرف بعضیا که مثلا فردی مقدار دینداری هم داشتن و چه زمزمه که بله خب پس حالا دیگه کلاس مالی مثلا بله چه آقا فرمودن آقا اینجا مغازه منه، من مغازم رو درش رو باز کردم و این مغازه متاهایی دارم، علوم و معارف قرآنی منه، این علوم و معارف رو عرضه کردم، هر کسی میخواهد بخورد بفرمایه. و هیچ کس حق نداره که بگه آقا این مغازه مشتری کی آمده کی نیامده. تو رفتی مغازه بقالی باز کردی، آیا اگر سر محل تو مردم آبر پیاده ها هر کسی آمده بهش عطا نمیفروشی؟ به مغازه من چیکار داری؟ شما چیکار به مغازه ما داری؟ اینجا دکان ما، حقایق ما، اسرار ما. آمده این آقا به دام افتاد در یه مذاکره تلفنی اون روز، بعضی ها در مخابرات اونجا که کنترل میکردن تلفن مسئولین اون را از اصل را ببینن چه دستورات میدن چه، که یه وقتی اگر اینجا برنامه های چیزیه فرد، رئیس شهربانی استان اون روز زنگ زده بود به همی آقا و داشت حرف میزد، ایشون اسم مبارک آقا رو به لفظ نمی آورد اما تو تلفنی بهشون میگفت که من درس های آقا رو میرم و چقدر خوبه. اون بنده خدا هم گفت که آقا منم اینقدر دلم میخواد که بیام دنبال این معارف، چه کنیم که یه لباسی پوشیدیم گرفتار شدیم؟ پس شما کار نداشته باشید، ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را، کاری به بیرون نداشته. بیرون همه آدم، همه به ظاهر آدم، و بیرون به ظاهر شد یکی بد باشه یکی مثلا بد نباشه، اما درون، اما اون حساب دیگری داره. شما سفره عمومیتون را در بین عام پهن بفرمایید، با تمام مستمعینتون مثل یک معلم سر کلاس مدرسه از اون شاگرد تنبل گرفته تا اون شاگرد نمره 20 برای همه یک اندازه افاضه میفرماید، این باشه سفره عمومی شما. بعد حالا این طور شکار شما میشه، ببینید که این طوری که انداختید میان دانه میخورن، لطائف میگیرن، معارف از شما میشنون، اما خیلی ها پا میشن و میرن. بعضی ها تک و توک اینجا تو این دام میفتن، میگن آقا اینهایی که ریخته شده خیلی خوبه، که میشه که ما بهتر از اینها رو هم داری به ما بدی؟ اینها معلومه که میخوان تو تور بمانن. بعد به تعبیر شریف آقا میفرمود که ما تور انداختیم، بعضی ها به تور افتادن، اما دیدیم که باز دارن طغیان کری میکنن و در میرن، طوری که دارن تور و ساب تور همه رو میبرن. اینم هم بالاخره تور رو گاهی پاره میکنن در میرن. این تور انداختنشون، حضرت عیسی آمده تور انداخته، حالا در تور ایشون 12 نفر اون آخر مونده. باشه کم نی، 12 تا به عنوان حواریون افتادن، که این حواریون دیگه صحابه خاص آقا شدن در سفر و حضر، در شب و روز دیگه فرقی برشون نمی کنه. این ها تشنه شدن، آقا ما علم می خواهیم، تازه چشممون باز شده، تازه داریم می فهمیم که کجایی هستیم. وگرنه عزیزم بخواهی تبلیغ بروی و چند کلمه هفت بالای منبر بزنید و بعد حالا ببینید فرد جمعیتتون کم شده زیاد شده، چرا آمدن چرا نیامدن و اینها، بعدم پاشید و بروید، اینجوری منبر برید کسی به طور شما شکار شما نمیفته. دقت بفرمایی، وقتی رفتید در بین مردم قطعا اکثری مردم به طورتون نمیفتن، میانو تو تله شما اون دانه هایی که رو ریختید میخورن و پا میشن میرن. پس بذار بخورن، بذار برون، کار نداشته باشید، بذارید این بعض تو این بعض افشانده میشه، بذار بشه میشه. این آقا الان میاد میشنوه خودش خوب نمیشه، میره منزل، ایشون خانومش زنش بچه های اینا الان میان تو منبر شما، یه چارت دانه معارف داستان حقایق آیه قرآن اینا رو میخورن و میرون. نگران نباش، تو این بعض رو بیفشان، اجازه بفرما خودش سبز میشه. اون که انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اون سبزش میکنه، اون میبینی که حالا همین حرف یواش یواش در سن ایشون که بالا آمده پیر شده، آهسته آهسته به صورت وعظ و موعظه یک معنا میره در فرزندان ایشون تأثیر میکنه. میگه پسر جان، دختر من، ما هم جوان بودیم حرف نشنیدیم، ای کاش میشنیدیم، فلون آقا اینجوری گفته گوش نکردیم، الان پشیمونیم. ایشون این وعظ شما رو میبره تو دل دیگری میکاره. شما ناراحت نباش، تو وعظتو بیافشان، گوش به این حرفای متعارف روزمرگی که این جلسه ای کی میاد او کی میاد، اینا حرفا رو بذار کنار، اینا برای شما کار نمیرسه. اینها باعث میشه که بعضی ها شاید به تور شما بیفتن، از تور در میرن. پس اکثری به تور نمیفتن، اما بی تأثیر نیست. بعضی ها به تور شما میفتن. راجع به تور افتاده هایتونم حواستون رو جمع کنید، دقت داشته باشید، چون بعضی ها تور میفتن اما بعدها چون ریشه هایی در ذاتشون از نطفه، از پدر، از محیط، از زمان، از بچه‌اش کنم قضاها، حالات پدر و مادر، چه یه ریشه هایی توشون هست، اون ریشه ها را اگر همت بکنی و ریشه کن کردی، اینها تو تور میمونن. اگر ریشه کن نکنی، اینها چه بسا یه وقتی شما و ساب تور و تور همه رو بکشن ببرن. گاهی گرفتاری هم خیلی باش. راه تکامل، اصلا راه تکامل سختی داره و بعضی هم که به طور شما افتادن میفتن، طوری میفتن که انشالله بال میگیرن و خیلی بالا میره و دعاگویتون میشون و اینا رو بالترشون بدهی، بگذارید انشالله کم کم غذا بخورن بالاتر برون. اینها که حالا به طور افتادن، به اینها بفرمایید آقا دیگه بنده یه مقدار حرفایی دارم که این حرفا رو نمیشه اونجا بالای منبر گفت. اونها حرفایی هست که سنگینه، مستمعین مردم همه نمیتونن یکسان این حرفا رو بشنون. شما دوست بفرمایید به غیر از اون جلسه های عمومی برای شما یک کمی بشینیم خصوصی تر با هم حرف داشته باشیم. اما حواستون جمع باشه، حواستون جمع باشه که با خلق خدا باشید و بی خلق خدا باشید. یه وقتی حالا اینا نهی که حوادث وقایع برای انسان پیش میاد، گرفتاری ها، یه وقتی میفرمودن آقا هیچگاه با خلق خدا آدم نباید نعوذ بالله مثلا بد باشه، بدبین باشه، سوء زن، اما باید از خلقم ترسی. خلقم دیگه خلق حده، حد خطرناکه. همیشه وجود شر نداره، وجود در فلسفه فرمودید وجود تو شر نیست، اما همین که پای خلقت به میون میاد خلق اندازه است. اندازه گاهی توش تعارض ها پیش میاد، گاهی به در شرور در خلقت راه پیدا میکنه. خلق در اصطلاح لفظ خلق باید دقت کرد، در حدود، در ماهیات، در خلق چه بسا شر پیدا میشه، اما بالعرض نه به ذات. اونی که به ذات است اصالت مال وجوده، وجود شرطش نی. ولذا همین خداوند از اول تا آخر قرآن که برای پیغمبر دستورش فرمود باید مردم مرا بسازی، مردم این گونه صفات دارن، بعضیا کافرن، بعضیا مشرکن، بعضیا منافقن، بعضیا متقین، بعضیا شاکرن، بعضیا مثلا شکرگزاری ندارن، چه از اول تا آخر که خوب جناب رسول الله را در قرآن انزالی حرف زده، مطالب روشن شده. و بنده اسلام اینه، اون آخر قرآن انزالی نه تمثیلی، آخر قرآن انزالی به جناب رسول الله فرمود که آقا جان بهت بگم که حواست جمع باشه، حواست جمع باشه، که همون آقایی که بهش در سوره قل هو الله احد، یه دو سه تا سوره قبلیش، سوره اخلاص هم آخر قرآن دیگه، شاید مثلا بعد از سوره اخلاص گویا دیگه نوبت قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق میرسه، همین حقی که در یک سوره قبلش بهش فرمود قل یا رسول الله بفرما هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بلا فاصله فرمود آقا حواستو جمع کن. تا اینجا این هم حرف ندادم برای این هم برای صحبت نکردم، نگفتم قل هو الله احد الان؟ حواست جمع باشه که قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر وسواس خناس بهت در آخر سه بار بهت میگم بترس از خلق بد خطرناکن، حواس جمع کن. صفات مکتسب ریشه به دوونه خطرناکه، بالاخره کارشو میکنه. مگر اینکه اونقدر این طرف رو بیاد تقویت بکنن افراد که دیگه اون طرف محکوم بشه، اون دیگه محو بشه، به یک تعبیری آثار وجودیش هیچ و البته صفتی که موجود شده معدوم نمیشه. ولذا به تعبیر روایات ما حق متعال رو دیگه نمیگن معدم صفات. کسی اگر صفت بدی داره که توبه کرده، خدا باید اون صفات بدش را مثلا از او بگیره، نمیشه بگیم وصف را اعدامش میکنن، چون چیزی که موجود شده اعدام نمیشه. بنابر مبنای فلسفه نه وجود عدم میشه نه عدم وجود میشه. آخه عدم و وجود نقیزه این که نمیشه احد و نقیزه این میل به تبدل ذاتی به نقیز دیگر پیدا کنه که اعتراف نداره. ولذا یکی از اسماء الله اسم شریف ماهی از سیئاته، کسی است که سیئات رو محو میفرماید. یا تبدل جوهری پیش میاد، سیئات از سیئات به حسنات تبدل پیدا میکنه، و یا اینکه سیئات افراد محو میشه. اون ریشه ها اون تارموها هست، از نطفه، از پدر، از مادر، از خلق و خو، از اینا هست. ولذا برای همین تعلیم و تعلم قرار دادن اگر انسان این گونه عواملش باعث نبود، نیاز به تعلیم و تعلم ظاهری نداشت اصلا. ولذا از علم فکری نمیخواستی، بلکه به همون ازا شاء ان علمو همون به محض این که اراده بفرماید که بداند میداند، نیاز به تعلیم نداره. انبیا نیاز به این تعلیم عادی ندارن. اون نفوس مستعده مکتفی جان خاتم انبیا و اهل بیت علیهم السلام و معصومین نیاز به تعلیم ظاهری ندارن. چرا؟ چون هیچ ریشه نامربوط در این جان وجود نداره. یک پارچه طهارت محض است. این که گفتن به دنبال استاد برید، مربی برید، تعلیم داشته باشید، حرف بشنوید، اینا همه زیر سر اینه که آقا یه گرفتاری های یه ریشه های از صفات مکتسب هست که اگر بخواهی با تعلیم و تعلم و مسجد رفتن و منبر و مسجد و بعد حرف آخوند گوش کردن و استاد دیدن و کتاب و اگه بخوای با اینا رابطه پیدا برقرار نفرمایی، اون صفات مکتسب، اون ریشه ها یواش یواش سبز میشه، گرفتار میکنن. و چرا افرادی که مسجد نمیرن گرفتارترن؟ چرا افرادی که حرف نمیشنون گرفتارترن؟ چرا ولو افراد بعد، چرا حالا مسجد میرون بهتر میشن؟ یکی از آقایان مغازدارها به من میفرمه با آقا وقتی ماه رمضان میشه اصلا معلومه ما خیلی ها به ما بدهکارن، سال تا سال میبینیم نمیرن، همین که ماه رمضان شده اصلا بازار ما هم اتفاقا خیلی خوب میشه. گفتم چطور؟ گفت هر کسی بدهکاری داره چیزی میبینه ماه رمضان داره میاد، معلومه همین چهار روزی رفته حرف شنیده، آقا یه مقداری داد فریاد رو سرشون زده، یه مقداری براشون حرف زده تأثیرشو کرده، حالا یک دفعه به جا عجب من که فلانی بدهکارم که هنوز بدهکاری مردم مرده الان پس میبرم تأثیر میکنه. این که ما نیاز به تعلیم داریم، این صفات مکتسب آدمو گرفتار میکنه. خیلی سخته آقا. خب حالا صفات مکتسب را نگاه میکنه. حضرت جناب یعقوب سلام الله علیه اون دوربین عکاسی نفس ناطقش نگاه میکند فرزندانش را. حالا فرزندشان باشه، پدر دلسوز، اما میبینه که الان یک وصفی، یک صفتی در اینها اومده، این صفت داره ریشه میدونه، این اگر بخواد ادامه پیدا کنه این ملکه میشه. صفات مکتسب را قبل از این که ملکه بشه راحت میشه از افراد گرفت، اما ملکه شده مشکله. ولذا با این که فرزندشون هستن، فرزندها از پشت میشینن با همدیگر نقشه میکشن که این برادرمون رو بگیریم ببریم، بعضی گفتن اصلا اینو میکشیم و لباسش رو خونالود میکنیم، میان میگیم پدر جان گرگ کرده. بعضی ها در بینشون مثل این که جانشون اونجور، اگر
آدم یه جلسه‌ای بگیره، در اون جلسه بنا باشه که نقشه‌ای بکشن، طرح و برنامه‌ای بدن، این جلسه از اون جلسه‌های انسان‌شناسی معلومه، این طراحی‌ها معلومه. مثلا حالا اگه دو نفری با هم دعوا دارن، ایشون یه چند نفری رو جمع کرده که نقشه بکشه که چیکار کنه، اون رو به زمین بزنه، اینجا این افرادی که میشینن طرح میدن اینجا معلوم میشه. خیلی طراحی و خیلی عجیبه. اونجا هم برادران نشستن طراحی کنن چیکار کنیم شر این برادر رو از سرمون دور کنیم، ایشون باعث شده که ما پیش پدر اونجور احترام نداریم، چیکار کردن؟ بعضی ها که بیچاره بودن، خیلی بیچاره بودن، طرحشون این بود که اصلا اینو میبریم بیابون میکشیمش، بعد لباس خونالود میکنیم میگیم که گرگ خورده. عجب طرح خطرناکی، خیلی بد طرحیه که میکشیم، عجب صفت بدی. بعضی های دیگر دیدن نه، این که خیلی دیگه درندگیه، این خیلی گرگ صفتیه، آدم هم جراحت ببره بکشه، دیدن نمیشه. ها این صفات مکتسب مراتبشو ببین. بعضی ها گفتن که نه، کشتن نه، میبریم و در مسیر را یه جایی مثلا اینو به چاهش میاندازیم، بعد میایم میگیم که حالا دیگه، حالا یک کسی در مسیر را از این چاه عبور میکنه، شاید او رو برداشته با خودشون بردن. خب هر هم داده، بازم داره نسبت به برادر بدی میکنه، اما این مکتسب با اون مکتسب آمدن هر دو طرف پیش پدر، پدر مؤدبه، انسان کامله، ولی الله خبرداره، از صفات مکتسبشون جانشون رو خونده، دید که اینها به اوصاف گرگن. خب حالا پس به ظاهر آدمه، اگر بخوایم این جانور گویا را به دقت او رو شناسایی کنیم ببینیم ایشون کیه، میفرماد ببینید صفات مکتسبش با کدوم یکی از این حیوانات صحرایی وحشی با اون مناسبت داره، اونو به این دید بشناسید. جناب حضرت یعقوب نگاه کرده دید که اینجور که اینها نقشه کشیدن و الان هم آمدن و که آقا این برادر ما رو به ما بده که ما میخوایم بریم صحرا بازی کنیم. خب معلومه که کسی که میخواد بیا، آخه حضرت یعقوب که دیگه حضرت یحیای پیغمبر کمتر نیست، آخه وقتی حضرت یحیی میان بچه ها در زمان کودکی میگن آقا یحیی بیا بریم بازی کنیم، ایشون میگوید دار داره حقیقت است، دار داره بازی نی. حالا پیغمبر خدا حضرت یعقوب اصلا لفظ معلومه، لفظ معلومه، آمدن پدر جان بله برادرمون بده که ما ببریم بازی کنیم. آه اصلا خود لفظ معلومه، شما چه کاره ای بازی کنیم؟ دار داره بازی نیست که، چرا باید اصلا حرف لعب به زبانش بیا؟ چرا بیگه بیا ما ببریم نلعب و بریم باش بازی کنیم؟ بازی یعنی که پدر صفات مکتسب رو خونده، دید که این حال آن نقشه هایی که کشیدن اینجور نقشه کشی وست به گرگ، یه گرگ و یه پلنگ میخواد یه آهو رو بگیره، چجوری کمین میکنه و نقشه میکشه که الان ایشون داره اینجوری راه میره، باید منده هر این مقدار جلوتر از ایشون حرکت کنم با سرعت که بتونم فلونجا نقطه جلو شو نقشه کشیه دیگه. بلیزا چون ادب مع الله داره، نمیخواد مستقیمن به اینها بگه شما گرگ صفتی، تا آمدن گفتن ما برادرمونو ببریم، فرمود انی اخاف و ان یأکله الذئب، من میترسم که گرگ فرزند مرا بده بخور. این الان یک نحوه انسان مکتسب شناسی، این انسان کامل انسانهای مکتسب را از این راه داره میشناسه، میاد صفات و ملکات در نفسشون را با یکی از حیوانات در جنگل تطبیق میکنه، میبینه اینا با این نقشه‌ای که برای کشتن برادرشون کشیدن اینجور کشنده و نقشه کشیدن، این کار گرگی، این کار گرگی، ولذا نفرمود شما گرگی، من فرزندم را به دست شما نمیدم. انسان کامل بسیار چی در نظام هستی، چشمش باز میشه مردم کوچه و خیابون رو میبینه، یکی گرگ یک پلنگ یکی چی چاقی داره، کی بهش اجازه داده که بره حالا بگه آقا بله تو رو من به صفت گرگ میبینم، چه این افعال میزنی تو، حق نداره، نه مظهر اسم شریف ستاره، نه اسم ستار العیوب نواد پرده دری بشه، نه همون جوری که انسان گناه بکند اسم شریف علیم را، حکیم را، قدیم را، غفور را، مثلا اینها را بدرد گناهه، اگر انسان کاملی بخواهد زبان باز کنه، عیوب مردم را به این بگه، به اون بگه، به اون بگه، این آقا، این انسان کامل داره اسم شریف ستار الهی رو پاره میکنه، نه گناه میشه، نه حق نداره، حق نداره، دهن میبنده، منتها حرف رو طوری میزنه که خیلی عمق داره. نفرمود شما گرگی نقشه کشیدید بچه من رو ببرید بکشید، شما نخیر. خب حالا از خودمون سوال نمی کنیم که چه شده که حضرت یعقوب در بین این همه حیوانات در جنگل نفرمود انی اخافو ان اعکلهو، مثلا اون زبا، مثلا اعکلهو فلان، نخیر، انی اخافو ان یعکلهو زه، من میترسم که گرگ او رو بخوره. این گرگ کیه؟ ایشون همین برادرها رو دیده، ولی اینکه قبل از این داستان، اون داستان خواب حضرت یوسف داره با پدرش که آمده پیش پدر، یا ابته دیدم که 11 تا ستاره و خورشید و ماه دارن مرا سجده میکنن. خب اونم جان انسان کامل فرمود یا بنی لا تخصص رؤیا که الا اخوی، مبادا این فرمایش تو به برادر، اینا فیکیدو لک کیدا، فیکیدو لک کیدا. آه کجا ها رو میخونه انسان؟ این میشه صفات مختصر. انسان رو نقشه بکشه یعنی که از انسان چرا با نقشه بکشه؟ حق نداریم انسان نقشه کشی کنه. چرا؟ چرا؟ البته خود حواست رو جمع بکنی که تو نقشه دیگران نیفتی، تو مکر دیگران نیفتی، تو چاله دیگران نیفتی. المؤمن کیست، باید حواست جمع باشه، کیاست داشته باشه، زرنگ باشه، حواستش جمع باشه. اما فرمودن حق نداره که باشید نقشه بکشید. ولذا به جناب یوسف در اون خواب، چون خیلی سریشه، چون ایشون هم انسان کاملیست که میتونه از اسرار الهی رو بهش بگه، این حد که سر ستر و سطر الهی و ستاریت نمیشه، فرمود تسر جان این خواب رو به برادرها نگو که به یکی دو لکه کی. این برادرها نقشه کشی میکنه. بعد که این برادران نقشه رو کشیدن، حالا آیات بعد، حالا که اومدن پیش پدر، دیگه از نقشه کشی دیگه آمده داره به صفت درندگی به دریدن میکشه. نفرمود گرگی، فرمود میترسم گرگ بخوره. این معلوم میشه به ظاهر حیوان ناطقن، اما بر اساس صفات مکتسبشون الان فعلا به وسط گرگن، به صورت گرگن. اما نه این که حضرت یعقوب رهاشون کرده باشه، نه خیر آقا شما به درد نمیخورید، نه، باز همین بچه ها را نگه میداره، اینا نقشه میکشن، ایشون هم که میبرن به چاه میاندازن، ای تا بره زندان، تا آزاد بشه، صحنه برگرد، یوسف بشه عزیز مصر، بعد هم خزانه دار بشه، همین برادرها برن ازش گندم بگیرن و بیانو، پدر همه رو داره صبر میکنه، با این بچه ها هم بدی نکرده، فقط یه مقداری باشون تندی کرده، گفت من به شما نگفتم من میترسم گرگ بخوره، چرا حوالشو نداشتی؟ فالله خیرون حافظا و هو ارحم الراحمین. آخه این گرگ های اجتماع طوری نیستن که تو بخوای همه رو رها کنی پاشی بری، باید تو بین همین متن بمونی و سالم بمونی. پس فالله خیرون حافظا، من که دیگه نمیتونم بشینم نقشه بکشم که امیر المؤمنی در نصف برمود همچون نیست که من زرنگ نباشم، اما من نمیتونم نقشه بکشم، نمیتونم، شما میتونی. پس راهی نیست بگیم خدای افب به زو امری الله، ان الله بصیرون به عباد، راهی نداریم، چه کار کنیم؟ چهار میشه که تا گذشت و گذشت و گذشت، اون خواب برادرشون یوسف پیاده شده، متوجه شدن و از صفاتشون دست برداشتن و پدر جان ما اشتباه کردیم و برادرمون خودمون با دست خودمون نقشه کشیدیم به چه انداختیم، حالا ما رو ببر. فرمود سأستغفر رو لکم، چشم، بازم برای شما دعا میکنم انشاءالله خوب بشید. آقا جان مردم اجتماع اگر بد شدن نمیشه بد رو رها کنی، وگرنه بخون بد ها رها بشه که اصلا کلن باید اجتماع یه جنگل وحشی بشه که اینقدر باید با این بعد مدارا کرد، مدارا کرد، حواسش رو جمع کرد، دقت بکنه تو چالش نیفته، به رنگ او در نیاد، تا بالاخره او رو از این رنگ درش بیاره به انسانش کنه. و بالاخره حضرت یوسف این 11 تا فرزند خودش رو سوق داده به سوی انسانیت. اون خوابی که حضرت یوسف دیده که 11 تا ستاره دارن مرا، خب همین برادرهای نقشه کشه در موطن گرگ بودنشون از صفات مکتسب رسیدن باز دوباره به صفات مکسوبه، خوب شدن و همین 11 تا برادری که صفت گرگ پیدا کرده بودن برای دریدن، بالاخره در آخر خوب شدن، آمدن در مقابل یوسف سر تعظیم فرود آوردن و اون خواب حضرت یوسف تحقق عینی خارجی پیدا کرد. بالاخره آقا جان حواستون با مردم جمع باشه، حواستون با مردم جمع باشه که انشالله مردم رو بسازید. والحمدلله رب العالمین.